سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از حضرت عالی و قدردانی از دقایق ارزشمندی که در اختیار بنده قرار داده شده است. حوزه‌های علمیه در طول عمر بیش از 1000 ساله خود همیشه بهترین نهاد علمی و پژوهشی جهان اسلام از سوی و اصلی ترین پایگاه حفاظت و تبلیغ دین مبین اسلام بوده است. اما این نهاد علمی و مردمی با ظهور اندیشه‌های سکولار غربی و سیطره و سلطه فرهنگی آنها بر جوامع اسلامی روز به روز به حاشیه رانده شد و کارکردهای اصیل و بیبدیل آن یکی پس از دیگری به مراکز و نهادهای دیگر تقدیم گردید. این داستان پر از غم در دوران پهلوی به اوج خود رسید تا اینکه انفجار نور انقلاب اسلامی توانست فشارها، تنگناها و بیرحمیهای تحمیلی بر این نهاد مردمی را بردارد و به آن فرصت دوباره‌ای برای تنفس و حیات ببخشد. کمتر شدن فشارها و بیمهریها پس از انقلاب اسلامی به حوزه‌های علمیه فرصتی داد تا بتواند موفقیت‌های بزرگ و خدمات ارزشمندی در عرصه‌های گوناگون علمی و خدمات اجتماعی و تبلیغی به جامعه اسلامی پیشکش کند. در این راستا از جمله نقش‌های فراموش شده که حوزه‌های علمی توانسته است در سال‌های اخیر فصلی نو برای آن باز کند، نقش‌آفرینی فعال و کارآمد در عرصه بین الملل است. راه اندازی مراکز آموزشی زبان‌های زنده دنیا برای طلاب، دعوت از اندیشمندان بین المللی و رهبران ادیان و مذاهب، ظرفیت سازی بین المللی برای حضور حوزویان در کنفرانس ها و مجامع علمی دنیا بخشی از این تلاش های در حال توسعه است. اما با همه این وجود همچنان نارسایی ها و نقصان های چشمگیری وجود دارد که حل آنها نیاز به عنایت ویژه و همت والاتری دارد که در ادامه به برخی از کاستی‌ها و پیشنهادات آنها اشاره خواهم کرد. مشکلات و کاستی‌های عرصه بین الملل: اول، فقدان بسترهای لازم جهت حضور نظاممند و نخبگانی حوزه‌های علمیه در عرصه بین الملل که از آن جمله میتوان به فقدان این موارد اشاره کرد: بورس‌های تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی، دفاتر و نمایندگی‌های بین‌المللی فراگیر، جشنواره‌های بین‌المللی مستمر، دوره‌های آموزشی تعریف شده برای حضور اندیشمندان و متفکران جهانی و رهبران دیگر ادیان و مذاهب در حوزه علمیه، کرسی‌های علمی آکادمیک در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مطرح دنیا برای حضور نخبگان زباندان حوزوی. دومین مشکل، وجود نهادهای متعدد و گاه موازی در عرصه بین الملل که از سوی باعث هدر رفت منابع مالی و نیروی انسانی شده و از سوی دیگر اتخاذ رویکردهای متناقض و حتی خونسا کننده در برخی موارد مانع توفیقات مورد انتظار در عرصه بین الملل می باشند. سومین مشکل، تقدم روابط بر ضوابط در غالب نهادهای بین المللی در مقام اعطای فرصت‌های همکاری و گشودن زمینه‌های حضور مؤثر بین‌المللی از دیگر رنج‌های این عرصه است. اما پیشنهادات، دو پیشنهاد راجع به مشکل اول، یعنی فقدان بسترهای حضور حوزه در عرصه بین‌الملل. پیشنهاد اول، اصلاح نوع نگاه به حوزه با رویکرد بین‌الملل، پذیرفتن حوزه‌های علمیه به عنوان نهادی فعال و کارآمد در عرصه‌های بین‌المللی و توانمند در ارائه راه حل و ایجاد گفتگوی بین ادیانی و نخبگانی از سوی خود حوزویان و زعمای حوزه در درجه اول و سپس توسط مسئولین و نخبگان جامعه و همچنین در نگاه مردم عزیز ایران. دومین پیشنهاد، تدوین نظام نامه کلان حضور حوزه در عرصه‌های بین الملل که نه تنها ابعاد حوزوی در آن لحاظ شده باشد، بلکه نسبت و ظرفیت دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی نیز در آن به روشنی ترسیم شده باشد. یک پیشنهاد ناظر به تعدد نهادهای عرصه بین الملل، ایجاد یک شورای عالی بین المللی با حضور نمایندگان همه نهادهای درگیر که علاوه بر تعیین وظایف و مرزهای فعالیت غیر متداخل و مکمل برای هر مجموعه به نظارت و بازخواست جدی از آن در انجام وظایف محوله خواهد پرداخت. گرچه چون این شورایی داریم به یک معنا الان، اما نیاز به یک بازمهندسی و بازنگری جدی دارد، چرا که حوزه علمیه با بیش از 4,000 الی 5,000 مبلغ زباندان مستعد هنوز ساز و کار مشخصی برای حضور فعال و مستقیم در این عرصه ندارد. دو پیشنهاد ناظر به تقدم روابط بر ضوابط در عرصه بین الملل: یک، ایجاد ساختارهای واقعی و کارآمد و نفرمایشی و دستوری جهت شناسایی نخبگان واقعی و افراد توانمند در راستای کنترل اعمال سلیقه ها و دیدگاه های شخصی در عرصه بین الملل. دوم، فرصت دادن به طلاب جوان و نخبه که خود را همه جانبه مهیا و مسئول گام دوم انقلاب اسلامی می دانند، هم در عرصه مدیریت های کلان بین الملل و هم در میدان های عملیاتی و اجرایی. من 3 پیشنهاد دیگر دارم اگر اجازه بفرمایید و الا تقدیم محضرتون کنم.
هر روز سلام میتونید.
وقت تمام، احترام میذاریم به وقت دیگر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.